أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا على الغاصب المصطفى محمد. الله لبيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات على انفروا جميعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتَّعَنَّ فَإِنَّ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. نظر مبارک سروران معظم به حضار عالی قدر، خاطر شریف استحضار دارد که قبل از حلول ماه مبارک رمضان در این مکان شریف خدمت عزیزان آیات بینات سوره مبارکه نساء را بازگو میکردیم. توفیق اون رفیق شد که تا پایان آیه 70 رو محضر مبارک شما سروران معظم مطرح کردیم و الان در ادامه مطالب از آیه 71 امشب ادامه مباحث رو تقدیم خواهیم داشت. در این فصل از آیات نورانی سوره مبارکه نساء خداوند سبحانه توصیه های ایمنی و جهادی را به مسلمانان مطرح می کند. با آیات قبل که برخورده های یهودیان مطرح بود، پاره از عمل کرده ضعیف منافقان به میان آمد. الان بحث در آن است که خداوند سبحان مسئولیت دفاع از اسلام و دین و حیثیت اعتبار ایمانی و اسلامی را بر دوش مسلمانان می‌گذارد و اینها را دعوت به مقاتله و جهاد و نبرد در راه خود می‌کند. برهی از حیات نورانی نبی رحمت زمانی است که تهاجم بسیار زیادی بر علیه اسلام می‌شود و می توان گفت که اسلام مخاطرات سنگینی را پشت سر می گذارد بعد از هجرت پیامبر به مدینه منوره و بعد از اینکه غزواتی چون بدر و احد مطرح می شود و شکل می گیرد. یه دوره و مقطع خاصی است که از درون منافقان و از برون دشمنان غدار بند برای از میان برچیدن سفره اسلام تمام تلاش خودشون رو بذل می کنند و مصروف می دارند. در این شرایط است که خداوند سبحان مسلمانان رو هشدار می‌دهد به اینکه اگر می‌خواهید متدین به این دیانت باشید و برخوردار از این شریعت، این وظیفه شماست که این دین رو حفظ کنید. پاسداری از مرزهای فکری و اعتقادی و حیات مبارک اسلام بر دوش مسلمانان است. به تأیید خداوند سبحان دستی از غیب برون آید و کاری بکند هرگز نبوده است. خداوند به دست غیب دین رو حفظ نکرده است، بلکه به دست خود مسلمانان باید دین حفظ شود. مرزهای دینی باید با توان مسلمانان مسدود گردد از گزند حوادث و دشمنان. لذا در آیات قرآن بارها خداوند سبحان به این قضیه و مسئله اشارت می کند و دعوت می کند مسلمانان را به این فریضه و مسئله مهم و بسیار با اهمیت. حال مناسب می‌بینم که در گوشه‌ای از بحث خدمت عزیزان انشاءالله اشارتی هم به سخنان وجود مقدس امام المتقین امیر المؤمنین علیه السلام در این جهت داشته باشم که خواهم گفت. فرمود یا ایها الذین آمنوا، با این ضرورتی که مطرح شد خداوند جمیع مؤمنان و مسلمانان رو مورد خطاب قرار می‌دهد. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، مسلمانان برگیرید و در دست گیرید حذرتان را. با توجه به اینکه فرمود یا ایها الذین آمنوا، مشخص است وظیفه ایمانی جامعه است. اگر مردم مؤمنند و مسلمند، چنین وظیفه ای را در قبال خداوند دارند. و این امری که الان مطرح می شود یه امری است که بر دوش مؤمنان و مسلمانان است. به دنبال اون فرمود خضوع. گاه متذکر شده این خدمت عزیزان که اخذ به معنای مطلق گرفتن نیست، به معنای گرفتن نیست که در اون قهر و غلبه وجود دارد. هنگامی که با قدرت و غلبه و با تسلط یه چیزی گرفته می شود، اون شی میشه مأخوذ، اون گیرنده می شود آخذ، فعل و امر اون خذ. مشخص است که خطاب خطاب جدی است. مسلمانان با قدرت و جدیت بگیرید. چه چیز رو بگیرید؟ چرا در دست بگیرید؟ حذرکم، حذرتون رو بگیرید. کلمه حذر با همین به اصطلاح املایی که در اینجا وجود دارد و این وزنی که دارد بر وزن فعل، احتمال اون داده می شود که مصدر باشه. گاه داریم مصادری که بر وزن فعل و بر وزن فعل بر هر دو وجود دارن، مانند اثر و اثر، هر دو مصدر است، معنای مصدری دارن با این دو وزن. در اینجا هم عده‌ای از مفسرین و به اصطلاح لغت‌دانان احتمال این رو دادن که در اینجا حذر به معنای مصدر باشد. بگیری، حال حذر چیست معنای مصدری؟ الان عرض میکنم. احتمال دوم این که کلمه حذر نه معنای مصدری ندارد، جنبه اسم آلت دارد. اما در هر دو حالت، چه به معنای اسم آلت باشد چه به معنای مصدری باشد، شناخت خود این واژه لازمه تا معنا رو درک کنیم. ماده هی خطی، دالزال و ریزه به این معنا هزره در لغت نوعا در مواردی به کار برده می شود که یه نوع آمادگی در قبال خطر مطرح است. استعداد و تهیؤ، آماده شدن در قبال مسئله سنگین و مشکلی هنگامی که مطرح است، از این اشتقاقات این واژه استفاده میشه در کلام عرب. به عنوان نمونه عرض میکنم که مطلب کاملا خدمت عزیزان تبیین و روشن شود. شاید زمانی گفته باشیم که مسئله به اصطلاح در ادبیات دو چیز داریم، یکی اقراء است، یکی تحذیر است. ما در فارسی خودمون داریم، در کلام عرب مدونتر و منظمتر دیده میشه. گاهی شما یه چیز مطلوبی رو یه کسی مثلا فرض بفرمایید در پی این است که این آهو رو شکار کند، فشار رو گذارده است و زامن آزاد کرده است، منتظر بزنه آهو رو گم کرد. شما دارید نگاه میکنید، آهو رو دیدید، یه مرتبه میگید القزاله، قزاله، قزال یعنی آهو، منتها منصوب میگید، با فتحه میگید، میگید قزاله، قزاله، یعنی زود باش، مراقب باش، از دست میره، جان بلغزال، راق بلغزال، مراقب باش، بزن که رفت. این در کلام عرب این شیوه سخن گفتن و این نسل فعل رو به اصطلاح میگن اقراء، یعنی شما رو وادار میکنن این گوینده که سریع مراقب باشید و کارتون انجام بدید و حضرتون ببرید. نقطه مقابل داره، شما به جای این که آهوی رو بخواید عرض به خدمتتون شکار بکنید، یه شیری میخواد شما رو شکار کنه، یه شیری در پی شماست. این آقایی که از دور داره میبینه یه مرتبه هشدارتون میده، میگه الاسده، الاسده، شیر شیر، یعنی فرار کن، یعنی ببریز که الان این شیر میاد دنبالت و به اصطلاح شیر تو را جور دیگه این شیر تعویض میکنه وضعیت تو رو. اینو میگن تحذیر. این حالتی که خطر رو یک کسی به انسان متذکر میشه، اینو میگن تحذیر. نسب این رو میگن چرا الاسده، الاسده گفت، میگن این منصوب به تحذیره. پس تحذیر این ترساندن، تحذیر یعنی آگاهی دادن، آمادگی دادن و استعدادی در خود ایجاد کردن که انسان در قبال خطر بایستد. نمونه دیگه ارز میکنم خدمت عزیزان. یه مرتبه خدا در قرآن هنگامی که میخواهد مسلمانان را به حقوق خود و حدود خود متوجه کند، میگه یحذرکم الله نفسه، با خداوند سبحان نمیتوانید شوخی کنید و نزاع کنید، حریم خدا رو جدی بگیرید. اگر پاتون رو در محدوده الهی گذاردید، بدانید که مشکلات براتون پیش میاد. یحذرکم الله نفسه، خدا نسبت به ذات خودش و وجود خودش شما رو تحذیر میکنه. پس بنابراین خود ماده تحذیر و مشتقات اون نوعاً در مواردی به کار برده می شود که جنبه نگرانی است، بیم است، اضطراب است. شما باید آماده باشید، مراقب باشید در قبال یه مسئله ای که ممکن است برای شما سنگین و گران تمام شود. و باز هم اضافه می کنم نوعاً در فرمانشات معصومین علیه مصطفی و السلام وقتی که به یک آسیب ها و ضعف های میخوان پیروانشون رو تذکر بدن با کلمه احذر میگن، احذر، احذر، در حذر باش، مثلا از دوستی و صحبت و همنشینی با ناکسان، با کذاب، با فاجر، با چه، اینو فراوان داریم در فرمانشات امیرالمومنین که همیشه این هشدارها رو با این فعل میگن. خداوند سبحان در اینجا فرمود یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، اینجا در معنای مستری داشته باشد، یعنی اهل ایمان مراقب باشید، استعداد و توانایی و اون حالت آمادگی برای دشمن رو در خودتون ایجاد کنید. بدانید که خطرها در پیش دارید، بدانید مشکلات برای شما پیش میاد مسلمانان، لذا آمادگی رو در خودتون ایجاد کنید. خذوا حذرکم، بگیرید این استعداد و آمادگی که در قبال خطر است و در وجود خودتون ایجاد کنید. اگر کلمه این حذر به معنای مستری نباشه، جنبه اسمالت بشه باشه، یعنی اصله، یعنی سلاح، خذوا حذرکم یعنی اصلحتون بگیرید، فرقی نداره با اون معنا. اصله در دست گرفتن یعنی آماده شدن برای مقابله با دشمن. خذوا حذرکم لذا اون معنای اول که جنبه مستری داشته باشد به نظر خیلی از مفسرین بهتره، به دلیل اینکه عمومیتی دارد. آماده باشید برای دفاع از دین و مرزهای فکری خودتون، این همه رو آمادگی رو در بر میگیرد. حالا اسلحه گرفتن یکی از تقسیمات آماده شدن برای دفاع از مرزهای دین و پاسداری از مرزهای فکری و اعتقادی است. فرمود یا ایها الذین آمنوا ای اهل ایمان خذوا حذرکم، اسلحه را هم پس بنابر این حذر میگن. حالا اینم نکته است، به هر حال در خود اسلحه یه نوع ترس وجود دارد، یه نوع استعداد و مراقبت میخواد کار کردن با اسلحه. یه زمانی بعضی ها میگفتن اگر اسلحه خالی باشد از اون دو کس میترسد، اگر اسلحه پر باشد حداقل از اون یه نفر میترسد. عکس قضیه، انگامی که اسلحه پر است اون کسی که تیر به سوی او گرفته شده میترسه، اما وقتی که اسلحه خالی است در دست من، هم من میترسم هم طرف مقابل، چون من میترسم چون اسلحه هم خالی است، اگر طرف باور نکند مشکل در کار دست من میدهد، از اون طرف هم طرف میترسه که لوله اسلحه به طرف اوست. لذا به سلاح حذر میگن، چون یه چیزیست که اولا این دوم شیر هست به بازی نگیر، شوخی نیست، نمیشه با اسلحه شوخی کرد، و همچنین موجب ترس و نگرانی و اضطراب میشود. حالا با تمام این مقدماتی که گفتیم فرمود خذوا حذرکم، اهل ایمان مراقب باشید، آمادگی خودتون رو داشته باشید، سلاحتون برگیرید. خب چه بکنید؟ فنفرو ثباتن اونفرو جمیعا، حال که شما مهیا شدید و آماده شدید پس برخیزید. فنفرو، کلمه فنفرو، فعل فنفرو از ماده نفرو می آید. باز این ماده و این واژه هم نکاتی دارد، یعنی در کلمه فنفرو ما یه استعمالات منفی داریم، به تعبیر لغوی یه کارکرده های منفی دارد این واژه، یه استعمالات مثبت دارد. گاهی از همین ماده ما تنفر رو میگیریم، اصلا ماده نفره یکی از استعمالات اون تنفر است. تنفر یعنی وقتی چیزی به شما میگن شما یه لحظه تکان میخورید، بدتون میاد، از جا برمیخیزید، عکس العمل نشان میدهید، این چه تنفر. در یکی از جملات وجود مقدس رسول خدا و امیرالمؤمنین هم در ادیان میره یمن میخواد تبلیغ دین خدا بکنی، بشر ولا تنفر، یه جوری سخن بگو، دین رو یه جوری به مردم معرفی کن که مردم جذب دین بشن، نه اینکه از دین بگریزن. بشر ولا تنفر، سیاست تو سیاستی اینجوری باشد که زیبایی ها و جمال دین خدا را برای مردم بازگو کنی و صورتی از دین نشان ندهی که موجب نفرت و موجب انزجار و دوری مردم باشد. پس نفره گاهی به شکل تنفر به کار برده می شود، اما گاه همین نفره استعمال مثبت دارد. نفر در لغت به معنای برخواستن، تکان خوردن در راه مثبت. انسان برخیزد، تکان بخورد، خودش را آماده کند برای یه مسئله مثبتی حرکت کند و گام بردارد. کلمه نفر در قرآن در دو جا به کار برده شده است. هیچ ایرادی ندارد اگر کلمه نفر رو ما بخوایم با فرهنگ مصطلحی که الان تو ذهنمون وجود دارد معادل کنیم و ترجمه کنیم، میشه کلمه نفر رو به معنای بسیجیدن آورد. از آنجا بسیجید بیژن برا در شاهنامه نگاه کنید، در شاهنامه فردوسی یکی از واژگانی که مکرر حکیم طوس به کار برده است کلمه بسیج و بسیجیدن است. از استعمالات دیرین فارسی این کلمه. از آنجا بسیجید بیژن برا در خود شاهنامه داریم. کمر بست بنهاد بر سر کلاه، را افتاد بیژن عدت کرد. بسیجید تسیجیدن و بسیجیدن هر دو با همین دو فونتیک و تلفظ از کلمات فارسی اصیله به معنای مهیا شدن، آماده شدن. ما دو نفر و دو بسیج در قرآن داریم، یه بسیج علمی است یه بسیج نظامی است. اینجا بسیج نظامی که در مورد مهیا شدن و آماده شدن و تهیه علمی در یکی از آیات قرآن که تفسیر اون زمان شد به تعزیزان میگفتیم، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. قرآن میگه چرا نفر نمی کنند از هر شهر و دیار و قبیله چند نفری تا اون که تفقه در دین پیدا کنند، دین شناس باشند، دین فهم باشند، اونگاه بازگردند و قوم خودشون رو و سرزمین خودشون رو و بلاد خودشون رو آگاهی دینی بدن. اینو قرآن میگه نفر بسیج علمی. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، جا داره از هر سرزمینی، از هر جماعتی، از شهر و دیار و ده آبادی و جماعتی یک گروهی رو خود اون مردم مهیا کنن برای ممحص شدن و فرو رفتن در علم. اینها برن دانش بیاموزن، دین خدا رو در مراکز تعلیم فرا بگیرن اما نمونن اونجاها، بعد برگردن وقتی رفتن چیز یاد گرفتن، بعد لازمه شده که حال بازگردن و در شهر و دیار خودشون دین رو برای مردم تعریف کنن. این میشه نفر علمی در خود قرآن. این آیه که الان وجود دارد نفر و بسیج نظامی است. فرمود فنفرو اهل ایمان، اسلحتون بگیرید، خودتون رو آماده کنید در قبال دشمنان اسلام، بعد حرکت کنید، بسیج بشید. فنفرو از جا برخیزید تا ببینید به چه شیوه اقتضای وظیفه شماست. فنفرو ثباتن اونفرو جمیعا، حال یا ثبات شما بروید یا جمیعا بروید. کلمه ثبات جمع صبح است. صبح در لغت به معنای فوج، گروه، جماعت. گروه گروه بروید یا همه تون با هم بروید تا دشمن چه باشد. اگر دشمن نیاز به اون دارد که جماعت زیادی برود همه تون حرکت میکنید، اما اگر دشمن به اصطلاح قوت زیادی ندارد گروه گروه میرید. پس فنفرو ثباتن. گاهی این اصطلاح رو اشتباه به کار میبرند، این لغت رو بعضی از دوستان میگن فلان کس آدم با ثباتیه، این غلطه. اونی که ما میخوایم بگیم یعنی استقامت و پایداری، اون ثباته، با فتح ثبات، با ثبات قدم از فلان کس. ثبات نه، یعنی گروه با ثبات است، با گروه است معنا ندارد. فرمود فنفرو ثباتن اونفرو جمیعا، یا گروه گروه فوج فوج یا همتون با هم. به مقتضای شرارت ببینید قضیه چیست، حرکت کنید و دفاع از دین خداوند و مرزهای اون بکنید. پس در مجموع میبینیم خداوند با یه بیان عمومی که تمام مؤمنان و مسلمانان رو در مورد خطاب قرار میدهد، دعوت به تهیّع و آماده شدن در دفاع از دین و حرکت و کوچ کردن برای مقابله با دشمنان رو در این آیه شریفه مطرح کنید. به دنبال اون فرمود و این منکم لمن لیبتعن فإن اصابتکم مصیبت قال قد انعم الله علیه. اما از این فراز خداوند سبحان به گوشه هایی از جامعه شناسی نظامی مردم اشاره می کند که در قبال این دعوت و در قبال این توصیه الهی به دفاع از مرزهای دین و پاسداری از جامعه اسلامی، عده‌ای از انسان ها جدی هستند به لحاظ این که روحیه ایمانی قویی دارند، اما عده‌ای از انسان ها ضعیف‌ترند. این ها مصلحت اندیش هستند، اینها به منافعشان فکر میکنن. لذا تا و تمام حال و هوای اون حرکت جدی در این راه رو ندارن و بعضی از اینها به لحاظ ضعف بیشتر ایمان متاسفانه چهره های خوبی از خودشون نشان نمیدن. خداوند اینها رو به نمایش میگذارد و مطرح میکنه. فرمود و این نمیکن از خود شما مسلمان ها یه گروه هایی هستن، یه کسانی هستن که لمن لیوبتعن، بعضی از شما هستن که لیوبتعن، لیوبتعن از ماده بتعه می آید به معنای تأخیر. میگن فرانکس آدم بطیعیست، یعنی دیر متوجه میشه، دیر اقدام میکنه، دیر حرکت میکنه. نوشتارو که بعد از مرگ به سهراب رسید. کلمه بطیع یعنی کند، بطعه یعنی تأخیر. لیوبتعنه عده از شما هستن که اینها خیلی تأخیری عمل میکنن، کاری ندارن به اوضاع احوال. وقتی که میبینم دین خدا نیاز به حمایت دارد، نیاز به یاری دارد، اینها عقب نشینی میکنن، نمیان جلو، هیچ شوقی نشان نمیدهن، حرکتی از خودشون نشان نمیدهن. بلکه حتی فئن اصابتکم مصیبتون، وقتی شما مسلمان ها میرید در جبهه از دین خدا دفاع میکنید، اونگاه مصیبت بر شما میرسد، ابتلا میرسه، ممکنه زخمی میشید، ممکنه به شهادت میرسید، ممکنه آسیب مالی و زیان مالی میبینید. وقتی که چنین حالتی پیش میاد، بعد همین کسانی که در میان شما بودن و هرگز روحیه جهاد ندارن اینطور میگن، میگن قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا، خداوند چه لطفی کرد که ما با اینا نبودیم و الا اگر ما هم با اونها در اون صحنه حاضر بودیم ما هم ضربه میخوردیم، ما هم طوری میشدیم. الحمدلله که خدا بچه‌های ما را حفظ کرد، طوری نشدن، بچه‌های دیگران کشته شدن. اینها وقتی که چنین مسائلی پیش میآید اینطور سخن میگن. الحمدلله قرآن این مطلب رو میگه. اینها میگن که آب انعم الله علیه، خدا لطف کرده ما که ما طور نشدیم و ما سالم موندیم و دیگران مثلا لکنه خوردن و ضربه خوردن. حالا اون طرف قضیه هم گوش کنیم. ولئن اصابکم فضل من الله، اما اگر پیروزی آمد، اگر شما موفق شدید، نام شما مطرح شد، شخصیتی پیدا کردید در این جهاد و دفاع از دین، موقعیت اسلام تشکیل و تقویت شد، نصرت و پیروزی آمد، اگر چنین حالتی بیاد که این فضل من الله، فضل خداست بر شما مدافعان از دین، همونهایی که اونطور میگفتن لیقولن، اینها اینطور میگن. منتها قبل از این که خداوند جمله اینها رو نقل کنن، یه چیزی خدا از خودش این وسط میگن، به اصطلاح این جمله معترضه داریم، لیقولن چی؟ کان لم تکن بینکم و بینه موده، این حرف اونها نیست، این حرف خداست. اینها یه جوری حرف میزنن که گویا سر سوزن بین شما و اونها ارتباطی وجود ندارن، نه حمیت ایمانی دارن، نه غیرت انسانی دارن، اصلا نه دلسوزی برای شما دارن. گویا اگر شما میرفتید و کشته میشدید میگفتن الحمدلله ما کشته نشدید، اگر شما رفتید و پیروز شدید، اونها بدون اینکه این حساسیت های ایمانی رو داشته باشن باز دلشون برای چیز دیگه میسوزد. اینطور میگن یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما، میگن ای کاش ما با اینها میبودیم، از این خیری که اینها دیدند، از این فوزی که اینها دیدند ما هم بهمن میشدیم. خیلی تصویر عجیبی است قرآن ارائه میکنه. من دو سه نکته اینجا بگم قابل تأمله. یکی این که عده از مفسرین به ذهنشون اومده است که و این منکم، بعضی از شما چنین حالتی رو دارن، خداوند داره منافقین رو توصیف میکنند، اما هرگز این طور نیست. اصلا ما دلیلی نداریم که در این آیه شریفه این گروهی که خداوند داره توصیفشون میکنند منافقین باشن، بلکه اصلا میشه تأکید بیشتر کرد که اینا از مؤمنان هستند، از جامعه ایمانی هستند. قرآن میگه و این منکم، از شما مؤمنین که یا ایها الذین آمنوا، اول بهتون گفت از میان شما یه کسانی هستن که چنین حالت ضعفی را دارن. و این رو ما باید بدانیم عزیزان، خیال نکنید جامعه اسلامی در زمان پیغمبر و در زمان نزول قرآن همه اینهای اشخاص پاک مرتب پاکیزه ای بودن، کتابشون رو فرکت کن حرکت میکردن. اینها کسانی نبودن احساس دست نده به ما یا چنین تصوری ما نداشته باشیم که مثلا در رکاب پیغمبر مکرم اسلام دیگه تمام جامعه اسلامی انسان‌های برجسته فرهیخته آماده قوی مطمئن نه اینطور نبودن. به هر حال در همون زمان هم در میان مسلمانان سست رأیان و منفعت طلبان و دنیا گرایان مقام گرایان بسیار بودن، که اینها هم جزء مسلمانان بودن، جزء یا ایها الذین آمنو بودن، مثل دیروز، مثل امروز، مثل فردا، همیشه این حالت وجود داره. در همونجا دارد خداوند سبحان تحصیل میکنه این جامعه را. من نمیخوام وارد بعض از مسائل بشم، در همین ماجرای احد که امروز مصادف با چنین وضعی در تاریخ اسلام از جهت تاریخی، پیغمبر مکرم اسلام با 1000 نفر به طرف احد حرکت کردن، اما وقتی رسیدن به احد 700 نفر بودن. از مدینه 1000 نفر بیرون آمدن اما به احد 700 نفر رسیدن. تمام مورخین نقل میکنن 300 نفر بین را برگشت. یه چنین وضعی نیست، یعنی این توقع هست ما اگر یک کمیت گرایی بکنید 300 نفر از 1000 نفر میشن چقدر؟ میشن 1/3. یعنی 1/3 جامعه ضعفشون اینطوره در حضور خود پیغمبر. ما توقعش رو داشته باشید، همچین توقعی نداشته باشید، خیلی خوشبین نباشید که مثلا جامعه زمان پیغمبر یا در حضور هم. نه، حالا یک گوشه از ناله های علی رو الان در همین مسئله خدمت عزیزان اشاره میکنن و مطرح میکنن. پس این نقطه اول. نقطه دوم، حالات روحی اینها رو اینطور مطرح میکنه، اینها کسانی هم که گویا بین شما و اینها مبدتی وجود ندارد. عزیزان، عالی ترین فصل مشترکی که میتواند دلهای انسانها رو یکدیگر نزدیک کند به خدا قسم، بالاترین عاملی که میتواند ایجاد مودت بین دلها کند بدون شک ایمان است. از هر نسبت، از هر خونی، از هر نژادی، از هر عامل سنفی، از هر عامل هر چی بگید، شما تمام فصول مشترک رو و تمام فصلهایی که انسانها رو به هم نزدیک میکند اگر نگاه کنید، بهاری ترین فصل آن بدون شک فصل ایمان است. بهترین فصل و عامل اتصال بین انسان ها ایمان است. این وجه مشترکه که اگر بیاد مودت میاد درش، اون دلسوزی میاد، وابستگی عمیق میاد، دیگه برادر خواهر بودن مطرح نیست. شما این سوی دنیا میرید، برای اون سوی دنیا دلتون میسوزد، عشق نیست. شما این طرف عالمی، برای مسلمان و سوی عالم که منده زیر چنگال ظالم، شما شب ندارید، روز ندارید، قرار ندارید، اصلا نمیشناسیدش کیه به شناسنامه، نمیدارید کیه. اما وقتی که میشنوید صدای ناله شما برمیخیزد، هیچ فصل مشترکی مانند فصل مشترک ایمانی مبرز مودت نیست، ایجاد دوستی نمی کند. خداوند فرمود کلم یکن بینکم و بینه مودت. این کسانی که داریم مذمتشون رو میگیم، اینها بین شما و بین اونها مودت ایمانی نیست، اینها نرسیدن به اونجا که مزه و طعم دوستی ایمانی رو درک کنن. بذار که این ضعفی رو دارن. این مسئله دوم. مسئله سوم، اینها کسانی هستن که اندامی که شما مصیبت میبینید میگن خب ما طورمون نشد، وقتی که پیروزی و نصرت قسمت میشه اما چشمتون دنبال اون موفقیت ها هست، اونها رو میگن، اونها رو میخوان. اینا کسانی هم که یا لیتنی کنتو میگوین، یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما. اینها فقط رفاه رو میخوان، خوبی ها رو میخوان، خوشی ها رو میخوان. اینها دیگه در ظرف غم نمیخوان غمخوار دین و غمخوار مؤمنین باشن. این رویه رویه رسول بدی است، این رویه کسی رو به جایی نمیرساند. بذار اینها داد میزنن که کاش ما میبودیم با شما فافوز فوزا عظیما. زمانی عرض میکردم خدمت عزیزان این جریان رو، حالا عرض به خدمتون نکته خاصی نیست، اما خواب، اما خب در این حال بد نیست، برای که بعضی اوقات فکر می بزنید انسان بده بد نیست. عرض میکردیم زمانی آقای بودون خیلی زیارت عاشورا رو علاقه داشت و خیلی هم میخوند و هر وقت میرسید به اونجا که در پایان زیارت میگه یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، عشقش بستش فردا میگفتی کاش ما با شما میبودیم، ما اگر میبودیم چه میکردیم، چه نمیکردیم و چه موفقیت هایی رو. این آیه رو خوب میرسونه این خواب. عرض به خدمتون یه شبی در عالم خواب، خواب دید که عجب اوزاییست، چه خبره؟ گفتن آنجا سهرهای کربلاست، این سپاه و سیناب لحریست، اون هم سپاه یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان آهات را احضار کردن. این هم آقا دوید آمد بیدبل وجود مبارک منظر و سیر شهدا و خب رسول الله در خدمت هستن، فرمودن که بسم الله این دشمنان ما هستن، تو یه عمر 40 سال 50 سال گفتی یا لیتنی کنت معکم، حالا این یا لیتنی کنت معکم خدا قسمتت کرد الحمدلله، حالا این تو و این میدان و اینم دشمنان ما. گفت یا رسول الله من اسب که ندارم، فرمودن فلان کسی اسب شده این اسب، گفت شمشیر ندارم ما، فرمودن فلان کسی شمشیر شده این شمشیر این اسب. یه نگاهی کرد و بعد خب عرض و خدمتتون دیگه نشه 20 قضیه از هم میگم بنشین به فراز اسب و نگاه کرد اون طرف شمر است و این نمیدارم عمر سعد است و قیافه های عجیب است، اینا خیلی وحشتناکه، اینا خیلی خشنن. یه نگاهی به اینها کرد و بعد گفت آقا نمیشه شما مسئلتون رو ما اینا با گفتگو حل کنیم، یه جوری مثلا یه جوری مصالحه‌ای بکنیم، صحبتی بکنیم، کار به انجام نکشه دیگه، ما هم وساطت میکنیم، ما هم مثلا پادرمیانی میکنیم. حضرت گفتن در همون ها گفتن که نه دیگه، بس جنگ است و برو به میدان و بجنگ. و یه نگاه کرد دید نه جدی قضیه،
ها که این لحظه رو دید به این سهرندی یه مرتبه ها یک ضربه این ربین از عطف و تیز کرد و دست دو تا سبا فرار کرد. ها که این حالت دستور از خواب پریده، تا از خواب پرید نگاه کرد به حال روز خودش، نشست مثل بنده زار نار بگه این سهرند که یا لیت می کن تو من کن فعفوز خوزن عظیم بس کنی سالی تنی شیعه بیدرد لخم بیلمک بس کنی یا لی تنی کنت مک. اده از مسلمون ها مسلمون مؤمن هم یا لی تنی معکم گفتنشون از این طریقی که قرآن داره میگه، اینها وقتی میگوین یا لی تنا کنت معکم که بوی حلوا میبینن، بوی حلوا استشمام میکنن، اما وقتی که روز نبرد و روز جانتشانی و روز مقابله و روز جان دادن و روز مال دادن باشه میگن الحمدلله که ما طوری نشدیم. این هم یه فرهنگه، این هم یه جماعتی هست که در میان مسلمانان خداوند داره آسیب شناسیشون میکنه، اینا رو بیرون میکشن و معرفیشون. فرمود اینطور نباشید مسلمان ها،
فرمود اینطور نباشید مسلمان ها، جدی باشید، فلیقات مرد میدان باشید، فلیقات فی سبیل الله الذین یشعرون الحیات الدنیا بالآخره. دعوت ما این است فلیقاتل، خداوند حالا بعد از اینکه این حرف رو گفته است اتکانی داده و دستور رو صادر میکنه، فلیقاتل مرد میدان نبرد باشی. اما جمله این به اصطلاح جمله اصلی اینه فلیقاتل فی سبیل الله، برخیزی مقاتله کنید. اما جنگ و جدال و جهادی که هرگز در این جهاد دنبال نام نباشید، دنبال نام نباشید، دنبال اعتبار و وجاهت جهانی نباشید، دنبال خوشنامی و مسائل دیگر خیر. آنی که باید در راه آن مقاتله کنید فقط فی سبیل الله هست، نه چیزی دیگر. فلیقاتل فی سبیل الله، در این میدان برخیزید. ببینید ما در کتاب فقه سبیحان بحث جهاد رو مطرح میکنن، بیان ما دو تا جهاد داریم، ما یه جهاد تهاجمی داریم یه جهاد تدافعی داریم. جهاد تهاجمی یه که شما ابتدا شروع میکنید همده رو شما مقابل، حالا با کی باید جهاد تهاجمی کرد؟ با کافر عربی، با اون کسی که از وجود او بر بیغه اسلام و بر کیان اسلام احساس ترس میشه. اینا بحثای مفصل داره که الان من در سر رو نیستم، اصلا این روزا کتاب فقه رو با بعضیان گفتگو میکردیم کاملا این مباحث درش مطرح. جهاد تهاجمی به نظر جمیع علمای اسلام بدون هیچ اختلافی حق مسلم رسول به امام معصوم است. جهاد تهاجمی یعنی جهاد تهاجمی که ابتداعاً مسلمانان حمله کنند، این فقط در زمان پیغمبر به امام معصوم شکل میگیرد و در عصر غیبت شکل نمیگیرد. اونی که در عصر غیبت وجود داره چیست؟ جهاد تدافعی است. جهاد است، فرقی ندارد، حکم خود جهاد صادر میشود، اما جهاد تدافعی است، جهادیست که در مقام دفاع است. و می دانیم دفاع یه حقیست که خداوند به تمام موجودات خلقت داده است. نباتات سیستم دفاعی دارند، حیوانات دفاع از خودشون حق مسلم این هاست، انسان به شکل تکوینی و طبیعی که انگوش میاد مقابل چشم شما چشمتون بسته میشه، سیستم دفاعی در ناموس خلقت تعبیر شده است. خاک در بدن شما یه مشکلی وارد میشه، یه دشمنی وارد میشه، سریعا آدرنالین ترشح میکنه، سریعا سیستم های دفاعی شما گلبول های سفیدتون به کار میفتن، سربازان مدافع بدن حرکت میکنن. اصلا دفاع در ناموس خلقت هست، در جان وجود بحث هست. لذا جهاد تهاجمی یه امر بسیار معقول و به جا و کاملا قابل توجیه عقلانی و پذیرفته شده است. حالا جهاد اگر جهاد تهاجمی باشد یا جهاد تدافعی باشد، بنائم این جهاد احکام خاصی دارد. یعنی اولا امام المسلمین چه در جهاد تهاجمی چه در جهاد تدافعی اگر جائلی قرار داده، یه حقوقی برای بعضی قرار داده، باید حقوق داده بشه، باید خمس غنیمت داده بشه، باید چی باید چی، بعد تقسیم میشه بر سواره نظام و پیاده نظام. حالا کل مطلب رو برای این جمله عرض کردم. اگر مسلمانان یک صدم احتمال این داده بشه اینا دارن می جنگن به خاطر اون غنیمت ها، جهاد مشروعیت میفته. اگر کسی به خاطر قانون و غنیمت به خاطر مسائل مادی و خودام شمشیر دستش بگیرد، مشروعیت جهاد فی سبیل الله به این عمل نداره. فلیقاتل فی سبیل الله، هر چه هست اینه، هر جهد و جهاد و کوشش و مقاتله ایست باید چی باشه؟ روح و جان اون باید فی سبیل الله باشه. فلیقاتل فی سبیل الله، حالا با چی بجنگیم؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. خداوند این کسانی که میخواد شما باش بجنگی خودشون درست نمیدارد اینا کی هست، فلسفه فکری اینها رو مطرح میکنن، ماهیت فکرشون رو خیلی زیبای سبک بیان قرآن، روحیات اینها رو به شما معرفی میکنه. شما مسلمان ها اگر درگیر شدید با کسی میدونید اینا کی هست؟ اینا کسانی هستن که یشرون الحیات الدنیا بالآخره. کلمه یشرون از ماده شرا میاد. میدانید که ما در لغت عرب بیعی داریم و شرایی داریم. بیع و شرا، میگید بعتو، من میگه اشتریتو، فروختم خریدم. وقتی شرا در کنار بی قرار میگیرد به معنای به اصطلاح خریدن، بی به معنای فروختن، شرا به معنای خریدن، این وقتی که هر دو با هم میاد. اما وقتی که شرا تنها میاد، کلمه بی نیست، فقط شراست، اینجا کلمه شرا از الفاظ ازداد است، گاه معنای فروختن دارد، گاه معنای چی دارد؟ معنای خریدن داره. شیخ انصاری رضوان الله تعالی تو مکاسب مطرح میکنه که اکثر موارد 99% موارد شرا در قرآن برخلاف خریدن به معنای فروختن، اکثر معنای بیع میده. نمونه شرز میکنم اینجا تا خدمت عزیزان اون آیه زیبایی که در وجود مقدس، در شأن وجود مقدس امام العارفین قطب الواصلین سید الموحدین امیر المؤمنین، اون آیه شریفی که من الناس من یشری نفسه ابتقاء مرضات الله، من الناس از مردمان کسی است که یشری نفسه، یعنی چی؟ یعنی میخرد یا میفروشد. یشری به معنای خریدنه. از مردم کسی است که جانش میخرد؟ نه، من الناس من یشری جانش میفروشد، علی جانش رو میفروشد، معامله میکند با کی؟ ابتقاء مرضات الله، به قیمت رضای خدا، به بالاترین قیمت ممکن. یعنی بالاترین قیمت ممکن جان ما و شما ابتغاء مرضات الله. این همینه که ان الله اشترى من المؤمنین، ان الله اشترى من المؤمنین، این همون معامله خداست با مؤمن که میخرد جانت مالت به ان لهم الجنه، به بالاترین قیمت ممکن که رضای خداست. در این آیه شریفه یشری به معنای فروختنه، علی ابن ابی طالب می فروشد جانش را به قیمت رضای خدا. پس یکی به معنای بیع در این شرا. نمونه دیگر نمونه یوسف، برادران یوسف، یوسف چیکار کردن؟ و شراح به ثمن بخس، یوسف را به یه ثمن بخسی خریدن یا فروختن، فروختن، این بیعه. قرآن میگه شرا، چون شرا از الفاظ ازداده، همین معنای داده. یاران بفروختن بشو، اغیار خریدن، این به اصطلاح بیعه، بلکه شرا. اینجا و اونجاست همون معنی دارد. الذین یشترون الحیات الدنیا بالآخره، اون کسانی که متاسفانه معامله میکنن و بد معامله میکنن، اونهایی که حیات آخرت را میفروشن، رضوان الهی را میفروشن، زندگی جاوید و باقی را میفروشن. به چه قیمتی؟ به قیمت زندگی دنیا. دنیا را میخرن، آخرت را میفروشن. شما مسلمان ها با اینها می جنگید، با یک کسانی که گویا هرگز اعتقادی به آخرت ندارن، تمام هم همتشون دنیاست، مسارت دنیاست، اتام دنیاست، لذتهای دنیاست، اینها مقابل شما هستن، اینها خطر جدی برای شما هستن و شما با اینها درگیر میشید بالاخره، چون سیر فکری شما با سیر فکری اینها تلاقی دارد و هماهنگی نخواهد داشت. پس بنابراین فرمود فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. حالا بعد میدانید چی میشه مسلمانان؟ و من یقاتل فی سبیل الله، هر کسی که به این دستور عمل کند زره جنگه، بعد فیقتل او یغلب فسوف نعطیه اجرا عظیما. هر آن کسی که به جنگت، یکی از این دو حال براش پیش میاد، اگر به جنگت فیقتل کشته بشه، او یقله یا پیروز بشه، بداند که فرقی نمی کند، چه کشته شود چه به ظاهر پیروز غالب شود، خداوند به زودی اجر عظیم خود را بر او ارزانی خواهد داشت. اینجا سؤاله، اولا اینکه خداوند اول کی رو مطرح کرد؟ کشته شدن رو مطرح کرد. خب اگر کسی اومد در میدان بدر و فیقتل کشته شد، چرا خداوند اول کشتن رو مطرح می کنه؟ ما همون آخرش رو اول بتونیم، همون بالاترینش که دادن جانش الان اول مطرح میشه، که شما اگر میخواهید به میدان جنگ بری و به میدان جهاد فی سبیل الله بری، اول با سر کف دست بگیر، بعد اول ببین به چشمت کشت شدن تو، ببین میتوانی دل بکنی یا نه، ببین میتونی این ظریفه، ببین میتوانی ببری از این تعلق ها و الگه ها، میتوانی زنت، فرزندت، پدرت، مادرت، همه پشت سر بگذاری، از همه ببری الهی حبلی کمال لانقطاع الک، آنگاه توی میدان پا بگذار، و الا تو اون شخصیت لازم رو نداری، و الا تزلزل داری، و الا ثبات لازم را در میدان پیدا نمی کنی. لذا خداوند اول مسئله قتل رو بردن، اون آخر الدواء الکی، آخرین تیر ترکش رو خداوند اول میزنه. خب حال همیشه همینطور نیست که کشته بشی، بچه میشی او یقله یا غالب میشی یا پیروز میشی. اگر آن باشد یا این باشد، احدل حسنیین است، هر دو نیکویی نیست، فسوف نعطیه اجرا عظیما. به نظر شما احتمال سوم اینجا نداره؟ و چرا داره احتمال سوم؟ احتمال سوم چی نیست؟ مغلوبیت، این که نکشته بشید، نه پیروز بشید، بلکه چی بشید؟ شکست بخورید. اینو خداوند نگفت، چون در قاموس مسلمان که سر رو در چپ دست گرفته است به میدان میرود، شکست وجود ندارد. مسلمانی که با تمام وجود به ایمان به میدان مقابله و مبارزه میرود، همیشه پیروز است. خداوند نصرت خودش رو به این انسان میده، این انسانی که با این انگیزه حمایت و حمیت در راه دین خدا گام برمیدارد، لایزال معیدین منصورین موفقین، خداوند توفیق نصرت خودش رو به این انسان میده و این مغلوبیت نداره. لذا خداوند دیگه مغلوبیت رو مطرح نکرد، فرمود فسوفه نعطیه، فرمود یقتل او یقله فسوف نعطیه اجرا عظیما. گذشته از این اصلا خود این بیان یه روحیه دادنه، این اصلا اسم شکست رو نداری، اصلا با مفهوم شکست آشنا نیستی، حتی از بیروزی. خیلی مهمه که یه کسی در یه میدان، در یه مبارزه، در یه مسابقه، در یه امتحان، در یه کنکور این روحیه رو داشته باشه، بگه ما یا نفر اول میشیم یا نفر پنجم میشیم. کسی با این روحیه میره به میدان، این رو که بگه ممکنه ما قبول نشیم، این که تمام ضعف ها میاد تو دلش. خداوند یه چنین حالت ایجاد میکنه در جان انسان مسلمان، یا شهادت است که فیض عظماست، یا غلبه است به نصرت اسلام است، دیگه اسم مغلوبیت رو نداری تا چنین چنینی. اگر چنین شد فسوف نعطیه اجرا عظیما، بدانید به زودی خداوند اجر عظیم خودش رو میده. این اجری که خداوند به شما میده عظیمه، یه چیزی گفت سربسته خداوند، دیگه نه کمیتش مشخصه نه کیفیتش مشخصه، چون نمیتونه کسی درکش کنه. اون اجری که خداوند به سبحان مطرح میکند، این اجری نیست که نه به کمیت درآید نه کیفیت اون چگالی شود، نه، این یه چیزیست که فقط خودش میدانه چیز. لذا فرمود فسوف نعطیه اجرا عظیما. خب حالا تا اینجا خداوند مطرح کرده است مطلب رو، این آمادگی و روحیه رو در مسلمانان ایجاد کرده است، حالا باید به مواضع و جایگاه هایی که ضرورت جهاد پیش میاد و فلسفه جهاد است در اسلام، علت جهاد یا امور انسانی است چیست، به اینها اشاره شده. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. كي بحث مستقل كاملي إن شاء الله تكون بتعيينك مهجر مبارك عزيزان از جهت تفسیر این قسمت رو تمام میکنم. من مناسب میبینم که در ادامه بحث برای تراوت بیشتر در پایان سخن یک گوشه‌ای از کلام وجود مقدس امیرالمؤمنین رو در این جهت خدمت عزیزان بخونم. خود به خود 27 است. هی تأسف میکنم که فرصتی نیست که تمام این خطبه رو خدمت عزیزان بخونم. از زیباترین، نقصترین، دنبارترین بخش های نهج البلاغه همین خطبه بیشتر خیلی قمنگیزه، خیلی قمنگیزه. خدا میداند اگر کسی درست متوجه بشه جا داره که دامن دامن سرش ببارد که چی دارد میگرد امیر المومنین. اول خود یعنی جاییست که سربازان معاویه اومدن شهر انبار رو گرفتن، امیر المومنین دعوت به حرکت کرده است، صبح میاد مخیله میبینه خبری نیست، میبینه دعوت بیشتر نیومده، برمیگردد به کوفه، منبر میزنه اهل کوفه. به جایی میرسد در این خطبه که امام دادش بلند میشه یا اشباه الرجال ولا رجال، ای نامردانی که شبیه مردی، کو غیرت شما، ای نامردانی که شبیه مرد، ای کودکانی که کیف شما کیف مردان است اما عقلتون عقل کودکان است، حلوق الاطفال ربات الحجاب، شما مانند عروسان دست بسته بهنای درون اجلها هستید. شما بیاغت چرا چه عجیب کلمات امام، حالا من اونجاش نگیرتم خدمت عزیزان. اما بعد و اول سلام اینه، اما بعد و بعد از حمد سلام الهی، فإن الجهاد باب من ابواب الجنه. من علی به شما وعده میدهم و بدانید که جهاد فی سبیل الله یکی از دربهای هشتگانه بهشت است. اما این در را خدا برای همه کس باز نمیکنه. فتح الله لخاصت اولیائه، خداوند این در رو برای اولیاء خاصش باز میکنه، همه توفیق ورود از این در رو ندارد. و هو لباس و تقوا، جهاد جامعه است تقوایی. و درع الله الحسینه، یه زرهی است که خداوند به تن هر کسی بخواهد به اندازه ببیند این زره رو بپوشاند. و جنته الوسیقه، یکی از سپرهای عالی از قهر خداوند جهاد است. حالا من مرادم این دو سخط پایانی شد، فمن ترکه و رغبتن امن، اگر دین خدا نیازمند به یاری و نصرت داشت، فمن نقره، مردم بیمیل شدند نکرده این کار رو، الوسق الله صوب الظل، خدا لباس ذلت و حقارت و خاری بران مردم میکوشاند. و شم و شمله البلا، بلا میبارد از در و دیوار براشون، و دوی سب سقام و قناعه، اینها پیچیده میشوند به خاری و ذلت و پستی. و زور به علا قلبه بالاسحاب، حالت خدمت عقل و سبکی عقل و کمتردی به اینها دست میدهد. و عدیل الحق و مهم، دولت از کفشون میرود، حشمت از کفشون میرود، به تضییع جهاد، به سبب اینکه جهاد و کوشش در راه خدا را تضییع کردن. و سیم الخرس، بهرشون کم میشه. و منع النصر، از عدالت هم محروم میشوند، دیگه عدل هم در جامعهشون وجود نخواهد داشت. اگر اینها خفت رو بپذیرن، این مذرات بر سرشون میبارد. بعد امام ناله ها شروع میشه، علاقه اینی قد دعوتکم، علاقه اینی قد دعوتکم الی قتال هؤلاء القوم، من شما رو خواندم به سوی اینها نیومدید. بدانید پست و ذلیل کسی است که در عقر دارش، یعنی در پشت آستانه خانش، با دشمن دست در گریبان میشه. پسترین مردم چنین کسی است، ذلیلترین مردم چنین کسی است که دشمن را تا پشت دیوار شهرش اجازه ورود میدهد. من اونجا معاملش میشد، یک جملات عجیبی رو امام میگن، بعد اشاره میکنن که دل من رو پر کردید از چه از چه از چه. آه آه، ناله های امیرالمؤمنین شروع میشه. زمانی که 20 ساله بودم چنین کردم چنان کردم. من استدعا میکنم دوستان برید بخونید، فرصتی دست داد براتون این خطبه 27 رو حتما نگاه کنید، واقعا خوبه و واقعا مطالبی داره. مثل اون خطبه دیگه است که شما فرمودید، من شما رو دعوت کردم، گفتید تابستان است، هر است، هوا گرما دارد، سرد شد هوا، گفتم بهتون، گفتید قرر است، هوا سرما دارد، ما سرما میترسیم، باشه تابستان میانیم، شما نه از تابستان میترسید نه از زمستان میترسید، اینها بهانه شما نیست. انتم من السیف افر، شما مرد این که به میدان بیاید نیستید، شما ضعف شخصیت دارید، شما هویت دارید، هویت ضعیفیست. اونجا امام همچین مسئله رو مطرح میکنه. خب انشاءالله ادامه این مطالب رو محضر مبارک عزیزان در این میدان در نوبت آینده و گفتگوی بعد با هم مورد سخن و بررسی قرار خواهیم. خداوند سبحان دلهامون به لطائف زراعت قرآن کریم بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق استفاده از بیانات خودش و جد و جهد و جهاد و کوشش در راه پایداری به اطلاع کلمه حق رو بر همه ما توفیق و ارزانی بدارد. صلوات الله بر آن همینطور که از کردم خدمت عزیزان، امروز مصادف است جهت تاریخی با وقعه بسیار بسیار عبرت آموز احد در تاریخ اسلام، جنگی که بسیار ماجرا برای گفتن دارد و حرف برای شنیدن دارد، پیروزی که شاید به خاطر پاره از همین آیاتی که امشب خدمت عزیزان خواندیم متاسفانه تبدیل به شکستی بسیار تلخ و غم‌انگیز در تاریخ اسلام شد و مکیان به زعم خودشون توانستند انتقام بعد رو بگیرن. وقتی جنگ تموم شد ابو سفیان در حال حرکت عقب نشینی بودن به طرف مکه حرکت می کردن، ایستاد با صدای بلند فریاد درآورد محمد یومون به یومه، یومون به یومه، انتقام اون روز عذب گرفتی، باشد که روز سوم بیاید که بر خاک بمانیم شما، یومون به یومه. کار به اینجا کشید که بت خوبن رو آورده بودن با خودشون، بر فراز دست گرفتن و گفتن اعلو خوبن، زنده با خوبن. پیغمبر دیدن اینا دارن عجیب تبلیغات میکنن، دستور دادن به مسلمانان همون جماعتی که پیرامونشون بودن، گفتن شما فریاد بزنید، اینا میگن اعلو خوبن یعنی فیروز با بت خوبن، شما بگید الله اعلا و اجل، الله اعلا و اجل. ابو سفیان گفت بگویید نحن لنا العزا ولا عزا لكم، ما اگر این جنگ رو بردیم به خاطر ما تو عزا بود، ما عزا داریم شما ما تو عزا ندارید. پیغمبر هم به شما بگید الله مولانا ولا مولا لكم، یاور ما خداست، الله هست و شما یاور حقیقی ندارید. مقابله جهاد رو با جهاد، زبان رو با زبان پیغمبر، شعار رو با شعار پیغمبر دستور دادن، پس ارزی ندارم. اما خب در این جنگ سرمایه های بزرگی از کف اسلام رفت که از بزرگترین سرمایه های این میدان به دوشت حامی بزرگ رسول خدا، اولین سید شهدا و عالم اسلام، وجود مقدس حمزه بن عبدالمطلب بود که از گنجینه های بزرگ جز دو سه نفر حامی اول پیغمبر بود که پیغمبر در عالم ظاهر پشتشون به حمزه هم بود، یه چنین مردی بود، شیرشکار بزرگی که فرهاد نام او و وجود او اصلا حیبتی در دلها ایجاد میکرد. اما خب در این میدان به شهادت رسید و این سرمایه بزرگ هم به اصطلاح در این میدان از کف رسول خدا رفت به ظاهر. خب من جمله به اینجا رسید سخن جمله عرض میکنم که دیگه تذکری داده باشیم و در تمام جنگ به پایان رسید. علت پیروزی جنگ بدون شک وجود مقدس امیرالمومنین بود و چند نفری که چون علی پروانه بار گرد وجود پیغمبر رو گرفتن. در پایان جنگ وقتی که زخمهای امیرالمومنین را با آب حضرت زهرا میریختند و میشستند بیش از 90 زخم بود، مانند بالزم در وجود مقدس در بدن شریفش این زخمها این حالت خاص و داشت، خون میزد، نفس میکشید، یه چنین حالتی در اون روز و اون سختی ها برای این بزرگ مردان پیش آمد. جنگ تموم شد و پیغمبر سوال میکردن کی کشته شده کی کشته نشده، یه مطلب فرمودن که این عمی حمزه، عموم حمزه کجاست؟ گفتن یا رسول الله قد قتل، کشته شده است. با اون دفسته خبر گرفت که جنازه کجاست تا من بر عمویا نماز بزارم. همونطور که شنیدید دیانا مهم تاریخ تکرار میکنم خدمت، وقتی که اومدن فرستادگان رسول خدا هیچ کدام نتونستم صحنه رو اونقدر شنید دیدم، سینه مبارک شکافته شده است و کبد مبارکش بیرون کشیده شده است. بله، آکلت الاکبار کبد رو بیرون کشیده هند، مادر معاویه همسرم سر جده یزید که اینها بشن و ابن آکلت الاکبار. با این شرایط خاص نتونستن خبر بدن. امیر المومنین کنار پیغمبر ملازمه کندن، علی جان تو برو خبر بیار. نه گفتن اما کجاست؟ امیر المومنین تا که اومدن دیدن سخت رو من قلب شد نتونستن برگردن و رسول خدا خبر بیار. خود پیغمبر اومدن امیر دیدن که برگردن رسول خدا میان یک کار نمیتونم کن. تا پیغمبر این صحنه رو دیدن حالتی به رسول خدا دست که شاید تا کنون این حالت به پیغمبر در کل تاریخ اسلام دست نداده بود. یک مرتبه ایستاد فرمود به خدا قسم اگر من اینها دست پیدا کنم 70 دفعشون مسلم میکنم. دستهای از فنزار و انگشتان رو قطع کردن، اصلا کار عجیبی با بدن انجام دادن. تا که این جمله رو گفت جبرئیل امین نازل شد. یا رسول الله شما این کار رو نمی کنید. گفتید اما این کار رو نمی کنید. شما اگر در اینها دست پیدا کنید، اگر بخواهید قصاص بکنید، یه نفر رو در قبال یک نفر نبیش دادید. فآقبو به مثل ما هم شما اگر بخواهید چنین کنید بیش دادید نمی کنید. رسول خدا فرمود آره این چنین می کنم. خب بیه از خدمتون بدن مبارک رو قرار دادند و پیغمبر میخوان نماز بخوانند. بعد وجود شریف از خنزه شنیدم که برن بعد از اتمام جنگ است با روان و زنان به سوی احد می آید. رسول خدا فهمدن چیست یا اول حسن چه کسانی دارن میان این طرف؟ فهمدن زهرا مرزیه است و صفیه و آتکه خواهران حمزه هست عمه هم هستن یا رسول الله. فهمدن علی که مگر می تمامی منصرفشون که نیان جلو نیان این بدن رو نبینن سریعا عبای مبارک چون رسول خدا از تنش برداشتن از دوش انداختن به جنازه. اما قامت رشید حمزه به گونه ای بود که عبای پیغمبر جواب نداد. این اداری خاشه و چیزهای جمع کردن رو پاهای شریفش قرار دادن که بدن پوشیده باشد. اما خب رسیدن بانوان و محضرات و کنار جنازه حمزه و ابراز تأثر و تأثف و امیرها. دیگه وقتی مصیبت به اینجا میرسه منم تأثیر میکنم به قدما و همونهایی که سنتی مصیبت میگفتن منم نمیتونم نگم دیگه این جمله رو عرض میکنم واقعا جا داره که عرض کنم یا رسول الله شما اشاره فرمودید که آتکه و صفیه نیایند و جنازه حمزه رو که شما عبای مبارکتون رو انداختی نبیند. اما باید بگیم یا رسول الله جانها فدا یا خواهری با به وقتی که اومد برادر رو دید سر در تن مبارک برادر ندید. لذا جا داشته با تعجب سوال کند که اعلیتر اخی صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.